بخش 13، چگونه کاندید مجبور شد کونکند دوست داشتنی و پیرزن را ترک کند.
کونکند دوست داشتنی در ضمن گوش دادن به سخنان پیرزن احترامی مناسب طبقه اجتماعیش به او نشان می داد. او شرط بست و از تمام مسافران یکی پس از دیگری خواست تا ماجرای زندگیشان را تعریف کنند. او و کاندید باید تأیید می کردند که حق با پیرزن است. کاندید گفت: واقعا خیلی بد شد که پانگلوس خردمند مخالف عرف دادگاه تفتیش عقاید دار زده شد. او سخنان شگفت‌انگیزی درباره شر جسمانی و اخلاقی که زمین و دریا را پوشانده داشت که بگوید و من برای جسارت بیان چند اعتراض مؤدبانه نیروی محرکی در خودم احساس می کنم. مسافران که داستانهای خود را می گفتند، کشتی به آرامی پیش می رفت و به زودی در بوئنوس آیرس پهلو می گرفت. کونگوند، فرمانده کاندید و پیرزن به سراغ فرماندار دون فرناندو دیبار آ ای فیگویروا ای ماسکارنس ای لامپوردوس ای سوزا رفتند. این نجیبزاده غروری به زیادی اسمش داشت. دیگران را با تکبر زیاد از حد اشرافیش مخاطب قرار می داد. بینیش را با نخوت بالا می کشید. بینشانی از شفقت صدایش را بلند می کرد و آن را بس با تحکم به کار می برد و حالتی متکبرانه به خود می گرفت. به گونه ای که هر کس او را می دید دلش می‌خواست لگدی به پای او بزند. دیوانه زنها بود و در نظر او کونگوند زیباترین آفریده‌ای آمد که تا آن لحظه دیده بود. اولین کاری که کرد این بود که مستقیماً از کاندید پرسید: کونگوند همسرش هست یا نه؟ حالت سوال کردنش کاندید را آشفته کرد. او جرأت نکرد که بگوید کونگوند همسرش است، چرا که در حقیقت اینطور نبود. و جرأت نکرد که بگوید خواهرش است، چرا که در حقیقت چنین نیز نبود. وگرچه این دروغ مصلحتی بین قدما به قدر کافی معمول بوده و در خیلی مواقع به متمدنها به خوبی خدمت کرده است، کاندید بیش از آن پاک قلب بود که بتواند دروغ بگوید. او گفت: دوشیزه کونگوند با من نامزد است و ما از جناب عالی خازانه درخواست می‌کنیم که ترتیب مراسم عروسی من را بدهید. دون فرناندو دیبار آ ای فیگویروا ای ماسکارنس ای لامپوردوس ای سوزا سیبیلش را تاب داد. لبخند کنایه آمیزی زد و به فرمانده کاندید دستور داد تا برود به گروهانش مشق نظام بدهد. کاندید اطاعت کرد. فرماندار با بانو کونگوند تنها ما. احساسش را به او گفت و به طور رسمی اعلام کرد که فردا با او در کلیسا یا در هر جای دیگری که شایسته جمال کونگوند باشد ازدواج خواهد کرد. کونگوند یک روب وقت خواست تا خود و حواسش را جمع جور و با پیرزن مشورت کند. پیرزن به کونگوند گفت: بانوی من، تو 72 پشت داری و یک پنی نداری. اگر بخواهی می توانی همسر بزرگترین لرد آمریکای جنوبی شوی که سبیل واقعا زیبایی دارد. تو واقعا به وفاداری مطلقت اصرار داری؟ تو تا به حال به دست بلغارها مورد تجاوز قرار گرفته ای و یک یهودی و یک قاضی از بودن در کنار تو لذت می بردند. رنج حقی هم برای انسان پدید می آورد. به تو اطمینان می دهم که اگر به جای تو بودم هیچ ابایی نداشتم که با جناب فرماندار ازدواج کنم و فرمانده کاندید را به مال و منال برسانم.
پیرزن که با تمام سنجیدگی برخواسته از سن و تجربه هایش سخن می گفت، کشتی کوچک پلیس های سلطنتی به لنگرگاه آمد. همان گونه که پیرزن با زیرکی فراوان حد زده بود، آن فرانسیسکن آستین دراز بود که طلا و جواهر کونگوند را در شهر باداخوز به هنگام فرارش با کاندید دزدیده بود. راهب سعی کرده بود تا مقداری از جواهرات را به جواهر فروشی بفروشد که جواهر فروش فهمیده بود آن جواهرات متعلق به قاضی بزرگند. فرانسیسکن پیش از بدار آویخته شدن اقرار کرده بود که آنها را دزدیده است و نشان داده بود که شکارش چه کسانی بودند و کجا می رفتند. همه از فرار کاندید و کونگوند خبر داشتند و ردشان را تا کادیز گرفته بودند. با شتاب یک کشتی در تعقیب آنها فرستاده شد. این کشتی اکنون در بندر بوئنوس آیرس بود. شایعه شد که پلیس سلطنتی در تعقیب قاتلان جناب قاضی بزرگ در کشتی است. پیرزن تیزبین فوری دریافت که چه باید کرد. او به کونگوند گفت:
تو نمی توانی فرار کنی و کاری نکرده ای تا بترسی. تو آن کسی نیستی که جناب قاضی را کشته است و به علاوه فرماندار که عاشق توست اجازه نمی دهد با تو بدرفتاری شود. راحت سر جایت بنشین.
و سپس به طرف کاندید رفت و گفت:
از شهر خارج شو وگرنه یک ساعته در آتش سوزانده می شوی.
زمانی برای از دست دادن وجود نداشت، اما چگونه کونگوند را ترک کند و به کجا برود؟
بخش چهاردهم، چگونه جزویت های پاراگوئه از کاندید و کوکامبو پذیرایی کردند.
کاندید از کادیز نوکری داشت که همواره در ایالت‌های اسپانیا و مستعمرات پیدا می‌شوند. یک چهارم این نوکر اسپانیایی بود. پسر دورگی در توکومان. او سرودخان، خادم کلیسا، ملوان، راهب، بازرگان، سرباز و پادو بوده بود. نامش کاکامبو بود و اربابش را بسیار دوست می داشت، چرا که اربابش مرد بسیار خوبی بود. او با شتاب دو اسب آندلوسی را زین کرد.
ارباب، عجله کنید. هر کاری که پیرزن گفت بکنید. بیایید برویم و نگاهی هم به پشت سرمان نیندازیم.
کاندید گریست. کونگوند محبوب من، درست باید موقعی تو را ترک کنم که فرماندار در تدارک ازدواج ماست. تا حالا که به خیر گذشت، ولی بعد از این چه اتفاقی برایت می افتد؟
هرچه باید بشود می شود. زنان همیشه چیزی پیدا می کنند که سرشان را با آن گرم کنند. خدا از او نگهداری می کند. بیایید برویم.
مرا به کجا می بری؟ کجا می رویم؟ بدون کونگوند چه کنیم؟
شما با قدیس جیمز کمپوستلا به جنگ جزویت ها می رفتید. حالا برای جزویت ها می جنگید. من راه را خوب می شناسم. شما را به منطقه آنها خواهم برد. آنها از داشتن فرماندهی که مشق نظامی بلغارها را بداند خوشحال خواهند شد. بخت بلندی خواهید داشت. اگر آدم در یک دنیا به حقش نرسد، در دنیای دیگر به آن می رسد. جالب نیست که چیزهای جدید می بینیم و کارهای جدیدی می کنیم؟
پس تو پیش از این در پاراگوئه بودی؟
راستش بله. من در انجمن معراج آشپز بودم و فرمانداری لوس پادرس را مثل خیابان‌های کادیز می‌شناسم. این فرمانداری خیلی جالب است. از این سر به آن سرش کمی بیش از 300 فرسنگ است و به 30 ایالت تقسیم می‌شود. لوس پادرس همه چیز دارد، اما مردم هیچ چیزی ندارند. شاهکار عقل و عدالت است. من خودم معرکه‌تر از لوس پادرس جایی را نمی‌شناسم که در این نیمکره با شاه اسپانیا و پرتغال می‌جنگند، ولی اعترافشان را در اروپا می‌شنویم. اسپانیایی‌ها را اینجا می‌کشند، ولی در مادرید آنها را به آسمان می‌فرستند. این واقعاً سرگرمم می‌کند. حرکت کنید. شما خوشبخت‌ترین آدم روی زمین خواهید شد. نمی‌دانید لوس پادرس چقدر خوشحال می‌شود اگر بداند فرماندهی دارد که مشق نظامی بلغارها را می‌داند.
همین که به اولین سنگربندی رسیدند، کاکامبو به مرزبان گفت که یک سروان می‌خواهد با جناب فرمانده صحبت کند. افسری پاراگوئه‌ای برای اطلاع رسانی و افتادن به پای فرمانده به ستاد مرکزی رفت. ابتدا کاندید و کاکامبو خلع سلاح شدند و اسب‌های آندلوسیشان را گرفتند. سپس بین دو ردیف سرباز قرار گرفتند که در انتهایشان فرمانده ایستاده بود. با کلاه سگوش بر سر، ردای کشیشی بر دوش، شمشیری بر کمر و نیزه‌ای در دست. به سر تکان دادن فرمانده 24 سرباز، دو تازه وارد را محاصره کردند. سپس گروهبان به آنها اطلاع داد که باید منتظر بمانند. زیرا از زمانی که پدر روحانی ایالتی
صحبت کردن به زبان اسپانیایی را مگر در حضور خودش و ماندن آنها را در کشور بیش از 3 ساعت قدغن کرده، فرمانده نمیتواند با آنها صحبت کند. کاکامبو گفت:
و پدر روحانی ایالتی کجاست؟
و گروهبان جواب داد:
پس از برپایی عشای ربانی از اسوارانش بازدید میکند و پس از 3 ساعت فقط میتوانید بوسه بر مهمیزش بزنید.
و کاکامبو گفت:
ولی ارباب من سروان که مثل من دارد از گرسنگی میمیرد اصلا اسپانیایی نیست، آلمانی است. نمیتوانیم در حالی که منتظر پدر روحانی هستیم کمی غذا بخوریم؟
گروهبان برای گزارش فوری نزد فرمانده شتافت و فرمانده گفت:
خدا را سپاس، از آنجا که آلمانی است میتوانم با او حرف بزنم. به چادر من بیاوریدش.
فوری کاندید را به گوشه‌ای پربرگ راهنمایی کردند که اطرافش پر از ردیف ستونهای زیبای مرمرین سبز و طلایی و چوب بست‌هایی بود که توتی‌های عجیب، مرغ بهشتی، مرغ مگسخار، مرغ شاخدار و تمام نمونه‌های نادر پرندگان در میانشان جست و خیز می‌کردند. ناشتایی بی‌نظیری در ظروف طلایی آماده شد. پاراگوئه‌ای‌ها داشتن در فضای باز زیر تابش آفتاب در کاسه‌های چوبی ذرت می‌خوردند که پدر روحانی فرمانده وارد چادرش شد. او جوان بسیار زیبایی بود، با چهره‌ای گشاده، به نسبه بلند، گونه‌های سرخ، ابروانی کمان، چشمانی درخشان و تر، گوش‌های سوراخ شده، لبانی سرخ روشن و پر از باد غرور، غروری که به دلایلی با غرور یک اسپانیایی یا جزوئیت فرق دارد. اسلحه های توقیف شده و اسب های اندلوسی کاندید و کاکامبو به آنها برگردانده شد. کاکامبو کنار چادر به آنها جا می داد و از ترس حیله جزوئیت ها یک چشمی اطرافش را می پایید. کاندید نخست تریج قبای فرمانده را بوسید و سپس پشت میزی نشستند. جزوئیت که به آلمانی صحبت می کرد گفت:
پس شما آلمانی هستید؟
بله حضرت مستطاب.
داشتند با هم صحبت می کردند که هر دو با تعجبی فراوان به هم نگریستند و دچار هیجانی مهار ناپذیر شدند. جزوئیت پرسید:
شما اهل کدام قسمت آلمان هستید؟
اهل ایالت ویران وستفالیا، در قصر تندرتنترونخ به دنیا آمدم.
فرمانده فریاد زد:
خدای کریم، یعنی ممکن است؟
کاندید داد زد: چه معجزه‌ای؟
فرمانده پرسید:
این تو هستی؟
کاندید گفت: غیر ممکن است.
هر دو در صندلی‌هایشان وا رفتند، یک دیگر را در آغوش فشردند و اشک از صورت هر دو جاری شد.
چی؟ یعنی این شمایید، پدر روحانی، برادر کونه گنده دوست داشتنی، شما که به دست بلغارها کشته شده بودید، پسر جناب بارون، جزوئیتی در پاراگوئه. دنیای دیوانه است، واقعا دیوانه. آه پانگلوس، پانگلوس، اگر به دار آویخته نمی شدی چقدر خوشحال می شدی.
فرمانده برده های سیاه و ساقی های پاراگوئه ای را که در قدح باده می ریختند مرخص کرد. او هزاران بار از خدا و سن ایگناتیوس سپاسگزاری کرد. صورتهایشان خیس اشک بود که کاندید را در آغوش فشرد. کاندید گفت:
بسیار شگفت زده تر، خوشحال تر و از خود بی خودتر می شوید اگر بگویم که بانویم کونگوند، خواهرتان که فکر می کنید شکمش را دریده اند، از سلامتی کامل برخوردار است.
کجا؟
زیاد از اینجا دور نیست، در خانه فرماندار بوئنوس آیرس و در این خیال که من به جنگ شما آمدم.
هر واژه‌ای که در طول گفتگوی طولانیشان بر زبان می آمد، معجزه دیگر را رو می کرد. روحشان روی زبانشان می رخصید. به اشتیاق بر گوششان آذین می بست و در چشمشان می درخشید. از آنجا که هر دو آلمانی بودند، زمان زیادی پشت میز نشستند. منتظر پدر روحانی ایالتی بودند و فرمانده این گونه با کاندید عزیزش سخن گفت.
بخش 15، چگونه کاندید برادر کونگوند عزیزش را کشت.
در تمام زندگیم روز وحشتناکی که قتل پدر و مادرم و تجاوز به خواهرم را دیدم فراموش نخواهم کرد. وقتی بلغارها رفتند خواهر دلپذیرم اصلا پیدایش نبود. آنها مرا، مادرم را، پدرم را، دو پیش خدمت دختر و سه پسر کوچک قصابی شده را در یک گاری گذاشتند تا همه من را به نمازخانه جزوئیت‌ها در حدود 6 فرسنگی قصر اجدادی من ببرند و دفنمان کنند. یک جزوئیت به ما آب مقدس پاشید که بسیار شور بود و چند قطره از آن توی چشمم رفت. پدرم متوجه شد که پلکم کمی می‌لرزد. دستش را روی قلبم گذاشت و ضربانش را احساس کرد. من آزاد شدم و پلکم پس از 3 هفته مثل روز اولش شد. کاندید عزیز، می‌دانی که من پسری زیبا بودم. به این خاطر وضعیتم بسیار بهتر شد. پدر روحانی کروست، پیر دیر، دوستی بسیار نزدیکی با من برقرار کرد و مرا نوکشیش خودش کرد و پس از اندکی به روم فرستاد. پیشوای کل می‌خواست دوباره جزوئیت‌های جوان آلمانی را جمع کند. حکمران پاراگوئه دیگر جزوئیت‌های اسپانیایی را نمی‌پذیرفت و خارجی‌ها را ترجیح می‌داد، چون فکر می‌کرد بهتر می‌تواند از پسشان بر بیاید. پیشوای کل قضاوت عادلانه‌ای درباره من کرد و مرا برای کار در تاکستانش برگزید. بنابراین من به همراه یک لهستانی و یک تیرولی راهی شدیم. من از زمان ورودمان منصب‌هایی چون نایب شماس و صدفانی داشتم و امروز سرهنگم و کشیش. ما پذیرایی گرمی از مردان پادشاه اسپانیا خواهیم کرد. به تو اطمینان می‌دهم که هم تکفیر می‌شوند و هم در میدان جنگ شکست می‌خورند. خواست خدا بود که به کمک ما بیایی، ولی واقعا حقیقت دارد که خواهر عزیزم کونگوند پیش فرماندار بوئنوس آیرس در همین نزدیکی است.
کاندید با سوگندی رسمی دوباره به او اطمینان داد که هیچ چیزی بیش از آن نمیتواند حقیقت داشته باشد. دوباره اشکهایشان جاری شد. باران نمیتوانست از در آغوش کشیدن کاندید چشم بپوشد. او کاندید را برادر و نجات بخش خود خواند و گفت:
آه کاندید عزیز، به نظر تو ممکن است بتوانیم به عنوان فاتح با یک دیگر وارد شهر شویم و به خواهرم کونگوند بپیوندیم؟
کاندید گفت: این منتهای آرزوی من است. من در آرزوی ازدواج با او بوده و هستم.
بارون جواب داد:
تو سگ گستاخ، تو باید خیلی بیشرم باشی که بخواهی با خواهرم که 72 پشت دارد ازدواج کنی. این نشانه وقاحت توست که چون این فکر احمقانه ای را در حضور من بر زبان می آوری.
کاندید که از این حرف ترسیده بود جواب داد: برترین پدر روحانی، این پشت ها حالا به چه کار می آیند؟ من خواهرتان را از بازوان یک یهودی و یک قاضی نجات دادم. او علاقه زیادی به من دارد و می خواهد با من ازدواج کند. استاد پانگلوس به من آموخته که انسانها برابرند و من حتما با او ازدواج خواهم کرد. بارون جزوئیت تندر تنترونخ گفت:
خواهیم دید مردکه پست.
و در این حال با پهنای شمشیرش ضربه‌ای به صورت کاندید وارد آورد. کاندید فوری شمشیر خود را بیرون کشید و تا دسته در شکم بارون فرو برد. اما شمشیر خونچکان را که بیرون می کشید شروع به گریستن کرد. او گفت:
خدای من، من ارباب قدیمیم، دوستم، برادر زنم را کشتم. من بهترین آدم دنیا هستم و تا به حال 3 نفر را کشتم که دوتایشان کشیش بودند.
کاکامبو که در ورودی چادر نگهبانی می داد به داخل دوید. اربابش گفت:
نمی توانیم کاری کنیم. زندگی من را ارزان می فروشیم. حتما کسی خواهد آمد. ما باید برای مرگ بجنگیم.
کاکامبو که پیشتر گرفتاری مشابهی را پشت سر گذاشته بود
رشته افکارش را از دست نداد. ردای جزوئیت را که بر تن فرمانده بود برداشت و آن را به تن کاندید کرد. کلاه چارگوش مرد مرده را بر سر کاندید گذاشت و او را به زور پشت اسب نشاند. همه اینها در چشم برهم زدنی انجام گرفت.
بیایید برویم ارباب. همه فکر می‌کنند که شما جزوئیت هستید و از شما دستور می‌گیرند. پیش از اینکه کسی بتواند پشت سرمان بیاید از مرز می‌گذریم.
حتی این کلمات را که بر زبان می‌آورد دستور می‌داد و به اسپانیایی فریاد می‌زد:
راه! راه را برای سرهنگ پدر روحانی باز کنید!